رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، السلام علیکم. فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 9 شام است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 27 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقتی پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در ابتدا مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا اندرو اولا واسیلیو امروز ساکنان اروپا را از سفر به مناطقی که بیماری قتال زکام خوک شیوع کرده است هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نیز این مریضی را مایه نگرانی خواند، ولی گفت وضع هنوز اضطراب آور نیست. در مکزیک بر اثر زکام خوک بیش از 100 نفر جان خود را از دست داده، موردهای گرفتاری به آن در آمریکا و کانادا و اسپانیا نیز ثبت شده‌اند. سازمان جهانی بهداشت از امکان گسترش زکام خوک هشدار داد، ولی گفت جهان برای مقابله با آن خوب آماده شده است. اعظم‌میرزایف، معاون وزیر بهداشت تاجیکستان، گفت در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن این کشور نظارت سانیتاری تقویت داده می‌شود. اما آقای میرزایف احتمال شیوع زکام خوک را در تاجیکستان خیلی ناچیز خواند. سروزیر بریتانیا گوردون براون امروز در پاکستان با رئیس آن جمهوری آصف علی زرداری و سروزیر یوسف رضا گیلانی تهدید ناشی از تروریسم و افراط‌گرایی را بررسی کرد. براون در پی بازدیدش از افغانستان وارد پاکستان شد. گوردون براون در کابل مرز افغانستان با پاکستان را نقطه اصلی نبرد با تروریسم خواند. قرار است بریتانیا روز چهارشنبه استراتژی جدیدش در قبال افغانستان و پاکستان را نشر کند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز تایید کرد که به خاطر دریافت دوره نوی ریاست در انتخابات روز 20 آگوست شرکت میکند. کرزی از پایان سال 2001 در پی سقوط دولت طالبان رهبری افغانستان را اینک 8 سال باز بر عهده دارد. او در انتخابات امسال با نامزدهای چون وزیر پیشین خارجه عبدالله عبدالله، وزیران پیشین مالیه انورالحق احدی و اشرف غنی احمدزی و والی سابق قندهار گلاغا شیرزای وارد رقابت خواهد شد. چخیه رئیس دوره اتحادیه اروپا صحبت‌های وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف را که این سازمان قاره‌ای را به تعقیب دایره نفوذ در پهنای شوروی سابق ایدار کرد بی‌معنی نامید. لاوروف اخیراً گفت که اتحادیه اروپا تلاش دارد توسط جلب ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و بلاروس و اوکراین و مولدو با برنامه مشارکت شرقی برای خود دایره نفوذ درست کند. کارل بیلت وزیر خارجه شوئیس نیز گفت این روسیه است که همیشه با تعبیرهای امپریالیستی فکر می‌کند. جناح محمد روزی اسکندر از حزب دموکرات تاجیکستان امروز در دوشنبه برنامه زیدی بحرانیش را معرفی کرد. معاون رئیس حزب دکتر علوم اقتصاد حاجی محمد عمرف از جمله به ضرورت تشکیل یک حکومت زیدی بحرانی در تاجیکستان تاکید کرد.
و خیلی خوب میشد اگر در تاجیکستان یک حکومت زیدی بحرانی به مانند مثلا ونگری و دیگر دولت‌ها تشکیل کرده بشود. حکومتی که از تکنوکرات‌ها عبارت باشد و رهبران وزارت‌ها مردمی باشد که همون ساحه را از هم بیشتر و خوبتر دانند و قابلیت بلند تشکیلاتی داشته باشند.
دموکرات‌ها شفافیت بانک‌ها تابع حکومت، گرداندن بانک ملی، نظارت شدید شیوه استفاده قرض و کمک‌های خارجی و مبارزه با فساد را از جمله راه‌های مقابله با بحران نامیدند. طی دو روز آخر هفته گذشته در ولایت سوخت 6 مورد خودکشی از جمله در 5 مورد از راه خود را آویختن ثبت شده. سن آنهایی که دست به جان خود زدند از 13 تا 38 سال را تشکیل می‌دهد. نشر خبر خبرگزاری از اپلوس از قبل مقامات اموری داخلی سوخت نوشت در 5 مورد این افراد خود را به دور کشیدند، ولی دو نفر، یک خواننده صنف 6 و یک دختره که 17 ساله را از حلقه مرگ نجات دادند. مقامات تفتیشاتی اکنون به تحقیق دلایلی پرداختند که این 6 نفر را مجبور به خودکشی کرد. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا امروز طی ملاقات 25 دقیقه‌ایش در واتیکان پاپ روم بندیکت 16 را به بلاروس دعوت کرد. قرار است لوکاشنکا با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی و وزیر خارجه آن کشور فرانکو فراتینی نیز ملاقات کند. فراتینی گفت رهبران ایتالیا در ملاقات‌های خود با لوکاشنکا خواهند گفت که حقوق بشر را احترام کند. سفر رئیس جمهوری بلاروس به ایتالیا یک نقطه چرخش در سیاست مینسک قلمداد می‌شود، چون که اروپا طی چندین سال رهبران بلاروس را به محض تعقیب مخالفین و مطبوعات مستقل در این سیوا قرار داده بود. و جنرال موتورز، بزرگترین شرکت ماشین‌سازی آمریکا که در وضع مشکل مالی قرار دارد، امروز اعلام کرد که تا پایان سال 21000 جای کار در کارخانه‌های آمریکاییش را اختصار کرده از تمغه معروف پونتیاک دست می‌کشد. این برنامه اصلاحات ساختاری جزئی از تلاش‌ها به خاطر به دست آوردن یاری‌های دولتی است. جنرال موتورز به خاطر حفظ خود از دولت آمریکا 15 میلیارد دلار قرض گرفته، باید تا 1 ایون یا اصلاحات ساختاری دایر کند و یا به ورشکستگی مواجه شود. کاخ سفید اقدامات امروزه جنرال موتورز را گام مهم در راه اصلاحات ساختاری آن شرکت نامید.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما میرزای سلیم پور میشنیدید. شما این خبرها را در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی میتوانید بخوانید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب ذیل را خواهید شنید.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفته است نامزدی پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای وکیل استعفا داده این حزب در مجلس نمایندگان را رد خواهد کرد.
حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف برنامه الترناتیوی ضد بحران در تاجیکستان را پیشنهاد کرده است.
و تلاش های محافل بهداشتی جهان برای پیشگیری از گسترش زکام خوک تقویت می یابد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفته است نامزد پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای وکیل استعفا داده این حزب در مجلس نمایندگان را رد خواهد کرد. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اسناد محمد علی حیاتوف نفری سیوم این حزب در فهرست انتخاباتیش و جای محمد شریف همتزاده رهبری روحانی این حزب را که با خواهش خود از وکیلی در مجلس نمایندگان استعفا داده است برای تأیید وکالتش در هفته گذشته ارسال کرده بود.
مقامات انتخاباتی سبب رد ثبت نام نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به مقررات قانونی انتخاباتی ارتباط می دهند. اما کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در این باره نظرهای مختلف دارند. بحث های برخواسته در این موضوع را در گزارش همکارم در دوشنبه عبدالقیم قیومزاد می شنویم.
مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اسناد نامزد پیشنهاد کرده حزب نهضت اسلامی این کشور در مجلس نمایندگان به جای وکیل استعفا داده را تایید نخواهند کرد. محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تصدیق کرد که نامه این حزب را با درخواست تایید نامزد نفر سیوم محمد علی حیاتوف معاون رئیس حزب از فهرست حزبی به جای محمد شریف همتزاده سابق وکیل پارلمان و رهبر روحانی این حزب دریافت کرده است. اما افسود آقای داداجانوف پیشنهاد حزب پذیرفته نمی شود و نفر دیگر از این حزب به پارلمان راه نخواهد یافت.
اگر اعضای مجلس ملی وکیل مجلس نمایندگان کمش یک سال پیش از خطی وکالت مجلس ملی و مجلس نمایندگان وکالتش قطع شده باشد، انتخابات نوی اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان به جای وکیل وکالتش قطع گردیده گذرانده نمی شود. اگر انمی بند آخری ماده 57 در جای دویوم می آمد و بند دویومش در آخر، این بوای دخلدار نمی شود. برای همین چهل بود است که محدودیت یا که ممانعت شود که ما در یک مندتی نمی دادیم وکالتو با حزب سیاسی که هست بوای داده می شود. این علاکه یک محدودیت می شود.
این در حال است که اشوربای اموموف سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد. گفت در قانون انتخابات مجلس عالی سخن درباره برگزاری انتخابات تکراری تا یک سال ختم فعالیت مجلس و نیز انتخابات نوبتی سرتاسری می رود، در حالی که در مورد پیش آمده گپ درباره انتخابات نمی رود. از این رو گفت آقای اموموف دعوای حزب نهضت اسلامی برای وارد کردن نماینده اش به پارلمان در دایره قانون صورت گرفته است.
گپ درباره انتخابات می رود، این آدم ها انتخابات نی هم تا از روی روی خط می بیان ممکن. البست این کس از روی روی خط باید بزنن، اینگه باید اون کس حتما به پرنامه رو خیومن.
در همین حال سفرعلی رجبوف رئیس کمیته ساختار دولتی و خود اداره محلی در مجلس نمایندگان تاجیکستان اقرار کرد که یک چنین تجربه در تاریخ پارلمانتاریسم تاجیکستان بار اول رخ داده است و گفت به هر صورت وقت انجام این بحث در صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان است، موقع این نهاد را درست می شمارد. اما شهرت قدرتوف، حقوقشناس مستقل تاجیک، توضیح وکیل مجلس عالی و موقع گیری مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات را منصفانه نمی حسابد. آقای قدرتوف گفت حزبی که وارد پارلمان شده است در هر مورد دلخواه می تواند افراد خود را در پارلمان عوض کند و برای این کار قانون مانعه پیش نگذاشته است، زیرا برای مثال حزب نهضت اسلامی در زمان انتخابات سال 2005 توانست توسط فهرست حزب دو نماینده وارد پارلمان کند و برای این دو نماینده رأی جانبدارانش را گرفته است و حالا که کمیسیون انتخاباتی رأی مردم را نادیده و وکالت نماینده نوی حزب را تایید نمی کند، دست به قانون شکنی می زند.
در قانون فقط در برای انتخابات عمومی می رود، نه بلکه در برای تعیین نمودن از یگان نماینده از حزب می باشد و برای همین قانون در این مورد در طرف حزب نهضت اسلام می باشد.
به این ترتیب مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند که در نزدیکترین فرصت پاسخ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دلایل نپذیرفتن نامزد آنها را خواهند داد. و محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی سر و صداها در این باره را که مقامات از ورود محمد علی حیاتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان نماینده این حزب در پارلمان نمیخواهند بی‌پایه خواند. آقای داداجانوف گفت که کمیسیون مرکزی انتخابات به عنوان اجراگری مسئولیت تنها و تنها در دایره قانون اقدام خواهد کرد. در همین حال رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند با مجرد دریافت پاسخ کتبی کمیسیون مرکزی انتخابات بحث را در دادگاه قانونی اساسی ادامه خواهند داد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رد تایید نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مقام وکیل مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و این هم یک گزارش دیگر که ربط دارد به احزاب مخالف حکومت تاجیکستان. حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف برنامه الترناتیوی ضد بحران در تاجیکستان را پیشنهاد کرده است. این برنامه عبارت از 7 باب است و برنامه چاره های کاهش دادن پیامدی بحران مالی نام گرفته است. حزب مذکور برنامه‌اش را روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، احزاب سیاسی و مقامات معرفی کرد.
در این برنامه ضد بحران، کم کردن اندازها، تأمین شفافیت کارخانه های بزرگ، بازنگری جدی سیاست خصوصی گردانی، تجدید قانون گمرک و غیره از جمله تدبیرهای ضد بحرانی نام برده می شود. اینچنین تشکیل حکومت ضد بحرانی یکی از پیشنهادهای حزب دموکراتی تاجیکستان دانسته می شود. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک و مؤلف برنامه ضد بحرانی حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف ضمن معرفی این برنامه گفت شرط مهم اجرای آن تأسیس یک حکومت ضد بحران در تاجیکستان است. پروفسور عمروف گفت
خیلی خوب میشود اگر در تاجیکستان یک حکومت ضد بحرانی به مانند مثلا ونگری و دیگر دولت‌ها تشکیل کرده بشود. حکومتی که از تکنوکرات‌ها عبارت باشد و رهبران وزارت‌ها مردمی باشد که همون ساحه را از هم بیشتر و خوبتر دانند و قابلیت بلند تشکیلاتی داشته باشند.
در برنامه ضد بحرانی حزب دموکراتی آمده است که به منظور پیشگیری از عاقبت‌های بحران باید قانون انداز تاجیکستان تکمیل شود و سیاست اندازبندی دولت نیز دیگر کرده شود. گذشته از این می باید که انداز سپاری کارخانه های مهم نظیر تلکا و برق تاجیک و کارخانه سیمنت دوشنبه نیز تحت نظارت درآید و شفاف شود. با گفته حاجی محمد عمروف کارخانه تلکا بجای 300 میلیون تنها در سال گذشته 100 میلیون انداز سپاریده است که ناشفافی در این مورد جای دارد. از اقدامات دیگری ضد بحرانی با گفته آقای عمروف جلوگیری از واردات قاچاقی مال به تاجیکستان می باشد که ضمن گذشتن از مرزهای گمرکی یا وزن مال کم نشان داده می شود و یا نرخ آن که در نتیجه مبلغ های ضروری به بودجه دولت وارد نمی شود. یک اقدام دیگر ضد بحرانی طبق برنامه حزب دموکرات بازنگری سیاست خصوصی گردانی است. حاجی محمد عمروف پیشنهاد میکند که کارخانه های خصوصی شده ای که فعالیت نمی کنند باید دوباره دولتی شوند و از سر نو خصوصی ساخته شوند. در همین حال اشوربای اموموف حقوقدان و رئیس سابق دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید این پیشنهاد در صورت امکان پذیر است و مفیدتر خواهد واقع شد که احزاب دیگر نیز آن را جانبداری کنند. آقای اموموف افزود:
به نظر من همین تکلیف شما اگر حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان یک جوان مسئله مشورت کرده یک مدل همین حکومت اساسناک کرده بود در حجت دیگر پیشنهاد میکردیتون، از این خود شما هم برد میکردیتون و جمعه هم شاید یک قدم پیش میرفت.
نمایندگان احزاب نیز ظاهراً از این پیشنهادات جانبداری کردند. محمد علی حیتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله گفت که حکومت تاجیکستان در اندیشیدن تدابیر ضد بحران دیر کرده است، اما با این وجود گفت او باید هرچی سریعتر این برنامه قبول شود و شرط اجرای آن هم یک حکومت ضد بحرانی برخواسته از منافع عمومی ملی می باشد. آقای حیتوف گفت حکومت در تنهایی از بحران برآمده نمی تواند و باید حتما به سر مذاکره با احزاب و گروه های اجتماعی بنشیند.
باید مکالمه را با تمام احزاب، سازمان های جمعیتی و من دایره های وسیع و قشرهای گوناگون جامعه انجام دهد. در رابطه با برآمدن از بحران، چون حکومت در تنهایی از بحران برآمده نمیتواند.
اما عادلجان جباروف مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور اقتصاد که در بررسی این برنامه شرکت داشت گفت حکومت کنونی صلاحیت و توان کامل را برای مقاومت با بحران دارد. او از جمله گفت:
насчёт компетентности кадров, значит, правительства. Министр экономики, он же Бузулда, который ещё при Союзе защитил кандидатскую диссертацию, значит, Национальный банк возглавляет доктор экономических наук.
آقای جباروف میگوید حکومت برنامه ضد بحرانی دارد و کار میکند و این حرف ها که گویا حکومت چنین برنامه ندارد و یا دیر به درک مسئله رسیده است قابل قبول نمی باشد. در مورد بی صلاحیتی تیم اقتصادی باید بگویم که این گونه ملاحظه ها نادرست است که گویا نفران مسئول بی صلاحیت باشند. مثلا غلامجان بابایف وزیر اقتصاد عالم اقتصادان می باشد. بانک ملی را دکتر علوم اقتصاد راهبری میکند. شریف جان رحیم زاده مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اقتصاد مطلوب خان دولتوف نیز هنوز در دوران شوروی دکتر علوم اقتصاد بود. به همین دلیل اتهامات را نظیر بی صلاحیتی در مورد آنها استفاده کردن کاملا غیر قابل قبول است. اما یک بند دیگری پیشنهادی حزب دموکراتی تاجیکستان در برنامه ضد بحرانیش استفاده از نظام بانکداری اسلامی و مداخله ایندیکاتیو دولت به امور اقتصاد در شرایط مبارزه با بحران می باشد. با گفته برخی از منابع حکومت تاجیکستان از قصد دارد تا روز چهارشنبه برنامه ضد بحرانی خود را به پارلمان معرفی کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه الترناتیوی ضد بحرانی حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا میپردازیم به مسائل بین المللی. مقامات بهداشتی در سراسر جهان در حالت آماده باش قرار داشته، در بسیاری از کشورها به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری قتال زکام خوک و اتخاذ تدبیرهای شدید نظارتی شروع کردند. این بیماری علاقه در مکسیکا تایی همگی چند روز کشف شدنش باعث هلاکت بیش از 100 نفر شده است.
موارد های سرایت زکام خوک همین طور در امریکا و کانادا مشاهده شده، درباره موارد احتمالاً به همین بیماری کشنده مبتلا شدن آدمان اکنون حتی از اروپا و زلندی نو خبر می رسد. در مکزیک حالا هر نوع تجمع مردم ممنوع اعلان شده، از ساکنان دعوت می کنند که از خانه بهوده بیرون نروند.
درباره تلاش محافل بهداشتی جهان به منظور جلوگیری از گسترش زکام خوک، همکار ما میرزای سلیمپور گزارش می دهد.
بیش از 100 نفر شدن شمار قربانیان بیماری قتال زکام خوک در مکزیکا مقامات بهداشتی در سراسر جهان را مجبور به اتخاذ تدبیرهای شدیدتری نظارتی کرده. از سازمان جهانی بهداشت بیماری کشف شده در مکزیکا و اینک در امریکا و کانادا را یک نوع نادری ویروسی زکام نامیده است که آمیخته زکام مرغ و خوک و زکام انسان بوده، میتواند توسط تماس مستقیم با نفر مریض و یا سرفه و عطسه از انسان به انسان سرایت کند. تبی بلند ناگهانی، درد مشکا، درد گلو و سرفه خشک از علامت های این بیماری است. دیگر علامت فرق کنندش از زکام عادی شکم رو و دل به حضور شدن مریضان بوده است. تا حال کدام واکسین و یا ایمی خاص علیه زکام خوک وجود ندارد و معلوم نیست که آیا واکسین های ضد زکام عادی تا کجا می توانند مردم را از این نوع جدید و کشنده زکام دفاع کنند. بر اساس مشاهده ها دو نوع دوا تامیل فلو و رلنزا یک اندازه به معالجه افراد گرفتار با چنین ویروس قادر بوده، با این حال سازمان جهانی بهداشت در اندیشه ساختن واکسینی مؤثرتر ضد زکام خوک می باشد. به نظر می رسد که مرکز بروز زکام خوک پایتخت مکزیکا شهری مخیکوس در این شهر که با 20 میلیون جمعیتش بزرگترین شهر کشور و از بزرگترین شهرهای دنیا به شمار می آید، تاکنون بیش از 1300 مورد پیچیدن با زکام خوک ثبت شده است. به نظر برخی کارشناسان بهداشتی دلیل چنین توسعه زکام مرغ این بود که طبیبان در روزهای اول نمی دانستند که در روبروی یک نوع نو و کشنده زکام قرار دارند. روز یکشنبه رئیس جمهور مکزیکا فلیپه کالدرون هم را در مقابل این مریضی با آرامی خواند و اطمینان کرد که معرکه های اطلاعاتی مقامات بهداشتی باعث بروز وهم و ترس در جامعه نخواهد شد.
ما درباره یک بیماری جدی ولی تبابت شونده صحبت میکنیم، بخصوص اگر سری وقت آشکار شود. در مکزیکو دوایی که در دست ماست برای تبابت کلیه مواردهای بروز این بیماری کفایت میکنند. ما دوای لازم داریم. این خیلی مهم است. این مرض معالجه می شود و ما برای تبابتش در دست دارو و دوا داریم.
این در حالی است که دانشمندان تا چندین سال درباره احتمال به یک نوعی نوی ویروسی کشنده تبدیل یافتن ویروسی زکام مرغ و زکام خاک هشدار می دادند. به این دلیل بسیاری از دولت‌ها از پیش به خاطر جلوگیری از چنین اپیدمی دارو و دوا ذخیره کرده بودند. وزیر امنیت داخلی آمریکا جنت ناپولیتانو روز یکشنبه در سراسر کشور حالت اضطراری بهداشتی اعلان کرد.
حالت اضطراری نظر با واقعیتی که هست خیلی بلندتر صدا می دهد. این یک ترتیبی معمولی فعالیت است و به ما امکان می دهد نهادهای فدرالی و ایالتی و محلی و ذخیره های آنها را به خاطر اجرای تدابیر پیشگیری و کاهش بیماری در حالت آماده باش نگاه بداریم.
اعلان چنین حالت به دولت امریکا اجازت می دهد از انبارهای ذخیره‌ایش 25% یا خود 12 میلیون مقدار یا دوز از ذخیره دواهای تامیل فلو و ریلنزا را به محض پیش آمدن ضرورت در ایالات مختلف تقسیم کند. در حال حاضر در امریکا 20 و در کانادا 6 مورد پیچیدن به زکام خوک ثبت شده است. روز دوشنبه مقامات اسپانیا کشف نخستین مورد این بیماری قتال در این سوی اقیانوس اتلانتیک را اعتراف کردند. درباره کشف موردهای احتمالی زکام خوک همچنین از قسمت‌های دیگری اروپا و حتی از زلنده نو گزارش می رسد. در چندین کشور آسیا مسافرانی را که از مکزیکا و یا آمریکا می آیند تحت معاینه قرار داده، در صورت کشف علامت های زکام آنان را زیر قرنطینه می گذارند. کمیسیون اروپا خواستار دعوت نشست اضطراری وزیران بهداشت کشورهای عضو این سازمان به خاطر بحث تهدید احتمالی شیوع زکام مرغ شده است. انتظار می رود این نشست روز 30 اپریل برپا گردد. با این حال اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان گفته است زکام خوک به تاجیکستان اصلا تهدید نمی کند و کسی نباید نگران این بیماری باشد. آقای میرزایف گفته است تاجیکستان از خارج و از جمله از مکزیکا محصولات گوشتی از جمله گوشت خوک وارد نمی کند و مردم کشور هم اکثریت کل مسلمان بوده به دلایل مذهبی گوشت خوک نمی خورند. اعظم میرزایف افزود به این دلایل احتمال شیوع این بیماری در تاجیکستان غیر واقعی است. سردختر واگرشناسی تاجیکستان گفت با این وجود ماموران فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های روی آهن را از علامت های زکام خوک خبردار کردند و در صورت کشف حرارت بلند در بدن مسافران آن مسافری مریض را از هواپیما و قطار پایین خواهند کرد. در خدمات گمرک تاجیکستان نیز به خبرگزاری از اپلیس گفتند تاجیکستان از مکزیکا و آمریکا محصولات گوشتی از جمله گوشت خوک وارد نمی کند و طی سال جاری یگان مورد واردات غیرقانونی چنین محصولات از آن دو کشور نیز مشاهده نشده است.
تدبیرهای ضروری محافل بهداشتی جهان برای پیشگیری از بیماری زکام خوک که از مکزیکا آغاز شده است. بعد از عملیات روز یکشنبه در غرب پاکستان که در جریان آن نیروهای نیمه نظامی پاکستان چند تن از شورشیان طالب را به قتل رساندند، روحانی تندرو صوفی محمد که به جنبش تطبیق شریعت رهبری میکند اظهارات تهدید آمیز پخش کرد. در این بیانیه و اظهار داشته است که بعد از این درگیری ها سازشنامه با حکومت پاکستان زیر سوال خواهد رفت.
طور معلوم دو ماه پیش حکومت پاکستان و طالبان وادی سوات با قرارداد امضا گذاشتند که طبق آن حکومت اجازه می دهد که در این وادی قانونهای شریعت جاری شوند، به شرط این که طالبان به خشونت و درگیری ها خاتمه دهند. این سازش غالبا تضادآمیز نامیده شده از طرف حامیان حقوق بشر هدف تنقید قرار گرفته است. پیامدهای احتمالی این تهدید رهبر جنبش تطبیق شریعت صوفی محمد چی خواهد بود و دورنمای وضع در این منطقه پاکستان چگونه است؟ در این باره همکارمان سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
صوفی محمد در گفت و شنید و امضای قراردادی حکومت پاکستان با طالبان چهره کلیدی بود. سازش تضادآمیز با اجازه جاری کردن قانونهای شریعت در وادی سوات و در عوض آتش بس از طرف طالبان. اکنون وقتی که حکومت پاکستان طبق خبرها در یک عملیات ویژه 30 نفر از ستیز جویان را کشته است، صوفی محمد در ناحیه دیر منطقه کوهی ملاکند راهبند مانده است و طالبان این سازشنامه را یک کاغذی بیکاره نامیده اند. سخنگوی جنبش تطبیق شریعت امیر عزت خان میگوید این نهاد شرکتش در گفت و شنید با حکومت را تا زمانی از دیر جان به سلامت بردن صوفی محمد قطع میکند. صوفی ظاهرا در میان آب و آتش مانده است. حربیان حکومت میگویند عملیات اخیر را زمانی شروع کردند که در انفجار یک بمب در شکل توپ فوتبال هنگام فوتبال بازی بچه ها 16 کودک به هلاکت رسید و طالبان مسئول این بمب گذاری شمرده میشوند. حالا حربیان از نتیجه های این عملیات تجلیل میکنند و طالبان در خشم و غضب بوده عملیات نیروهای دولت را نقض آتش بس می نامند. طبق خبرها برخی از سران طالبان طرفداران خود را به انتقام ستانی دعوت می کنند و خطری هست که منطقه های دیگر همجوار سوات هدف حمله آنها قرار بگیرد. یکی از سران ضد طالبانی ملتگرایان پشتون در سوات افضلخان لالا می گوید سازش را طالبان ویران کردند، زیرا در عوض اجازه شریعت در سوات صلح را تأمین نساختند.
هر یک ساکن این منطقه از درگیری ها در هراس است، زیرا اساسا خون ساکنان محلی، مردان و زنان و کودکان می ریزد. به فکرم بهتر بود اگر طالبان صبر می کردند. آنها شریعت می خواستند گرفتند. اکنون مسئله این است که حکومت به دست کی خواهد بود؟ پاکستان نمی تواند حدودش را به دست دیگران بگذارد.
اما درباره تهدید طالبان به مناطق همجوار و حتی اسلام آباد پایتخت پاکستان، سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان جنرال مایور اثر عباس تلاش کرد این ترس و هراس را فرو نشاند و اقرار کرد که در برخی از مناطق عملیات ادامه دارد و حکومت قادر است به این تهدیدها پاسخ دهد. عباس تحلیل های مطبوعات را که با تحکیم حاکمیت خود در وادی سوات طالبان به اسلام آباد و دیگر شهرهای پاکستان حمله می کنند رد کرد و گفت
A false alarm was raised as if the capital has come.
تهدید به پایتخت یک زنگ قلبکی است. این آوازه ها بی اساسند. 150 یا 200 ستیزجو در فاصله 70 80 90 کیلومتر از پایتخت هیچ تهدیدی به آن کرده نمی توانند.
Do not pose a threat to the capital.
اما اهالی محلی خیلی نگران است. نوشروان یک ساکن بونیر به حضور حربیان دولت در منطقه خود مخالف است، زیرا به نظر وی در دو سال ناآرامی های سوات تعداد زیادی از اهالی آسایشته کشته شده اند.
هر وقت که پلیس یا نیروهای نیمه نظامی جای را بمب باران کنند، مردم بیگناه کشته می شوند. بدان هرگز کشته نمی شوند.
تو عوام مرده، کوئی به آچاد می مرده. کوئی غلط آدمی نہیں مرتے.
عملیات محدود حربیان پاکستانی بر ضد طالبان گمان است جوابگوی نگرانی های واشنگتن باشد. حکومت اوباما از اسلام آباد دعوت میکند طالبان را تهدید شماره اول به امنیت ملی خیش داند.
دورنمای وضع بعد از درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در غربی پاکستان. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. این مجله را بعد از پخش یک ترانه با گزارش ها از تاجیکستان و کشورهای دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا او همچون
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زائل را برای پخش آماده کرده ایم.
مقامات محلی ناحیه پنجکند خروج 40 خانواده شهروندان ازبکستان از قلمرو تاجیکستان را درخواست کرده اند.
در مسکو رئیس پلیس یک ناحیه 3 نفر را به قتل رسانده است.
و در بی‌نظمی های میان کردهای قرقیزستان با قرقیزها و روسها در ولایت چوی این کشور تقریبا 50 نفر بازداشت شده اند. حکومت محلی ناحیه پنجکند کمیسیونی ویژه را طبق قرار حکومت تاجیکستان و کمیسیونی مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان سازمان داده است که سرنوشت شهروندان ازبکستان اما مقیم تاجیکستان در حدود این ناحیه را معین می کند. سخن درباره 40 خانواده ناحیه ارگوت ولایت سمرقند می رود که حالا در موضع یا در محل با نام ترک شورناوه ناحیه پنجکند زندگی می کنند.
کمیسیون از آنها تقاضا کرده است که یا شهروندی تاجیکستان را قبول نمایند یا به ازبکستان کوچ بندند. همکار ما میرزانبی خالقزاد با خبرنگارمان شاهین روشن هنگامی که در این موضع بود و این موضوع را پیگیری میکرد صحبت داشت و نخست از او پرسید که این 40 خانواده کیهایند و کی به تاجیکستان آمدند و سرنوشتشان چرا به اینجا کشیده است.
این خانواده هایی که در ترک شورناوه در 20 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهری پنجکند زندگی میکنند اصلا مردم ترک تبارند. با وجود آن که شهروند ازبکستان هستند و شناسنامه های ازبکستان را دارند، در خاک تاجیکستان زندگی میکنند و به یگان کس اطاعت نمیکنند. و یک کمیسیون ویژه‌ای که از جانب حکومت شهری پنجکند ترتیب داده شده بود تاریخ 8 اپریل به آنها مراجعه نمود که در حالی که اگر شما میخواهید با اختیار خیش در خاک تاجیکستان بمانید می توانید شهروندی تاجیکستان را قبول کنید و در اینجا در خانه‌هایتان زندگی کنید و در صورتی که اگر شما خواهشی در اینجا زندگی کردن را ندارید باید به وطن خیش یعنی ازبکستان کوچ گیرید.
شما در این موضع بودید، با مردم صحبت کردید، اینها در صحبت چشم به چشم چی میگویند؟ با اون کمیسیون هم که شما اشاره کردید تسلیم داده شده است، به چه کارها مشغول است؟
بله، وقتی که ما امروز که هوا خیلی بارانی و سیل باران بود، با این وجود که ما در این منطقه بودیم و با مردم صحبت کردیم، اساساً اون مردمی که در اونجا زندگی میکنن عاید آنه که گویا کسی اونها رو مجبور کرده باشد راجع به این مسئله ها رد کردند و گفتند که ما رو هیچ کس مجبور نکرده است. کمیسیون ویژه‌ای که تقریباً از 100 نفر متخصصان عبارت بودند پیش ما آمدند، با ما صحبت ها گذراندند و راجع به این مسئله با رئیس شهر پنجکن خسرو عبدالنظرف نیز هم صحبت شدیم که در سوال ما چنین جواب گفت.
مقصد ما اون یک چیز بود که تو اینکه شهروندی تاجیکستان رو قبول نمویند، شهادتنامه گیرند و در اساس قانون عمل کننده به مانند همه استقلالکنان جمهوری تاجیکستان زندگی به سر برند و در صورتی که اگر خواهشی به جمهوری ازبکستان کوچیدن باشد ما شرایط رو تشکیل میکردیم. لیکن ما یک چیز گفتم لازم است که ما میخواهیم که یک عمر این شهروندان در جماعت سرم زندگی میکردند، تمام شرایط برای زندگی کردن هست و اون طلبات قانونی عملکنان باید رعایت کنند.
آیا چون این افرادی که در این ترک شورناوه امروز پیدا شدن اینها از قدیم ایام در اینجا زندگی میکردن یا اینکه اینها به این تازگی به تاجیکستان وارد شدن و اگر اینها شهروندی تاجیکستان را قبول نکنند، باید حتما قلمرو تاجیکستان ترک کنند.
در این مورد مسئله اون است که حتما باید که تاجیکستان را ترک کنند، در حالی که اگر شهروندی تاجیکستان را قبول کردن نمیخواهند و اولاد اینها زندگی میکردند، ولی در اون زمان طبق تقسیمات بنابر نبودن مثلا سرحد که بین ازبکستان و تاجیکستان یک سرحدی انیقی نبود، اینها زندگی میکردن، ولی امروز در از روی خریطه تقسیمات دمرکاسیا و دمیتیزاسیا اینها در خاک تاجیکستان هم.
تشکر شاهین. اما یک مسئله دیگر هم هست که این بحث این ساکنای ترک شورنوا بعد از این که مسئله علامت گذاری یعنی دلیمیتاسیا و دمرکاسیا مرز تاجیکستان و ازبکستان شروع شد، این بخشی از اون است یا که این مسئله اصلا به این موضوع ربط نداره؟
این موضوع با این رد ندارد، بلکه اونها اصلا اگر گیریم که در اینجا زندگی میکنن و دعوی جانب تاجیکستان هم دعوی ندارد که اونها با مجبوری یعنی طریق اجباری کوش بندن، بلکه دعوا در سر اون میرود که آنها در صورتی که اگر اینجا میمانن باید که شهروندی تاجیکستان رو قبول بکنن و تمام قانون هایی که موجود است آن را باید به اجرا رسانن، و از همین لحاظ این کمیسیون کار خود را باید به انجام رساند و در نتیجه اونهایی که علکه طبق معلومات های پیشکی 40 خانواده این مردم خواستند که در تاجیکستان بمانند.
اما تا کنون از مقامات ازبکستان، از یکان نهاد جانب ازبکستان در مورد این بحث اظهار نظر کردن، شما اطلاعی به دست آوردین؟
تا جایی که ما اطلاع گرفتیم، خب این مقامات و کمیسیون به ما گفتند که اگرچه ما نماینده های ازبکستان رو دعوت کردیم و همچنین رئیس تومن ازبکستان رو نیز دعوت کردیم، اگرچه او وعده کرده است ولی در روز ملاقات حاضر نشده است، و تا این جانب اگرچه اونها بارها زنگ زدند، طریق تلفنی گفتگوزار کردند، ولی خود آنها به اینجا حاضر نشدند. ولی در همین حال رئیس شهر پنجکن و حکومت شهر پنجکن همه در اونجا هستند و از جانب کمیسیون گفتند که همه روزه آمده یک مراتبه میبینند، با مردم گفتگوزار میکنند، پس میروند.
گفتگوی همکاری ما میرزا نبی خالقزاد را با شاهین رفشن خبرنگاری رادیوی آزادی در پنجکن میشنیدید که از دهی شورناوه این ناحیه صحبت میکرد، از محلی که 40 خانواده شهروندان ازبکستان در قلمرو تاجیکستان به سر میبرند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با یک گزارشی تحلیلی ادامه می دهیم. مقامات شرکت برق تاجیک و تاجیک ترانسگاز تصمیم گرفتند که در استفاده از گاز و برق در تاجیکستان نظام نوی پرداخت جاری کنند. یعنی مشتریان، کارخانه یا خانواده ها قبل از استفاده گاز یا برق حق آن را می سپارند و موافق پولشان از گاز و برق استفاده می کنند. چون این نظام پرداخت تقریباً به حق گفتگوهای تلفن‌های موبایل یا تلفن‌های همراه شباهت دارد.
بعضی ساکنان دوشنبه شهر به چنین نظام پرداخت حق استفاده از گاز و برق واکنشی منفی نشان دادند. این در حالی است که با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان مردم این کشور برای گذشتن بر لامپ‌های کم مصرف آمادگی می‌گیرند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سفرگلی عالمی.
آخری هفته گذشته پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان قراری را به تصویب رساند که ضمن آن سر از 1 می سال جاری تمام ساکنان کشور تا آخر سال 2009 باید به استفاده چراغ های برقی کم خرج گذرند، و رئیس جمهور از شرکت برق تاجیک، وزارت انرژی، رشد اقتصاد و سودا و نهادهای دیگری دولتی درخواست نموده است که تا ماه اکتبر 241 هزار آیله های فقیر کشور را به طور رایگان با چنین چراغ یا خود لامپ‌ها تامین نمایند. طبق قرار مزبور باید تا سال 2011 در تاجیکستان 2 کارخانه استحصالی چراغ‌های کمخرج ساخته و به استفاده داده شود. در قرار مزبور آمده است در نزدیکترین فرصت باید با استفاده از مبلغ‌های خودی و سرمایه‌گذاری خارجی نظامی نوی جوابگوی استانداردهای جهانی عاید به نظارت و به حسابگیری استفاده نیروی برق و گاز جاری کرده شود. بنا به اطلاع شرکت برق تاجیک و تاجیک ترانسگاز، اخیراً این 2 کارخانه عظیم تاجیکستان با پشتیبانی مالی حکومت شویتسریا و مساعدت بانک جهانی به راه اندازی سیستم نوی نظارتی با نام کاهش تلفات نیروی برق و گاز شروع کردند. طبق این برنامه باید سیستم اداری پورا کامپیوتر کنانی شود و در منزل ساکنان کشور حساب کنک های حساس و دقیق نصب و این حساب کنک ها به کامپیوتر وصل کرده شوند. شوکت شایموف معاون رئیس کارخانه تاجیک ترانسگاز در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها به تطبیق دوره اولین این برنامه که از نصب حساب کنک های حساس و دقیق در کارخانه ها و منزل ساکنان عبارت است 2 سال قبل شروع کرده بودند، اما دوره دوم این برنامه که از وصل کردن این حساب کنک ها به کامپیوتر عبارت است تازه شروع کردند.
این مسئله تکنیکی که اگر حساب کنک های پیشچنا احتمالیتی درستی کارشان تا 3-4% باشد، این تا 1% این حساب کنک ها این بازم دقیق می باشد. حساب کنک های دقیق واسه کلیم که تاز دقیق برای استفاده برنده حساب تر برده شود در تمام کشور، در تمام کشور جاری شده. این وجه 2 سال است ما با دستگیری همین چهره که میدونن در وقتی شوروی حساب کنک های گاز عموما مانده نمیشد و در سالهای آخر ما بسیار تلفات دیدم و از این برنامه رو عملی کرده شدیم و حاضر زیاده از 94% استفاده برندگان یا اهالی جمهوری که با گاز طبیعی تامینند با حساب کنک های انفرادی وصل شده است.
آقای شایموف افزود در صورت پورا تطبیق شدن این برنامه نو که با کمک مالی حکومت شویتسریا و نیز مبلغ های داخلی پیاده می شود می توان گفت از تلفات گاز طبیعی و رشوه ستانی جلوگیری خواهد شد. گفته می شود سیستم این نوی کاهش تلفات نیروی برق و گاز در تاجیکستان در حال تطبیق می شود که ساکنان کشور سال هاست که از نبود نظام معین در این سمت اظهار نارضایتی می کنند. یک ساکن شهر دوشنبه که خود را منوره قادر و معرفی کرد ضمن استقبال از جاری شدن چنین یک نظام نو در استفاده بری نیروی برق و گاز این چنین گفت، ولی او نه چندان باور دارد که در همین سیستم نو نیز رشوه ستانی و یا به اصطلاح چشم دوختن به جیب مردم راه نمییابد و افزود
میگن که پول گاز بسپوره یا که پول سوید بسپوره. هر روز یا آدم علیش میشه و هر روز یا پول چینک علیش میشه و پول گاز چینک علیش میشه و می چیگا پر اخی ما هم اگه جا میمیتیم ما میخوام که همین یک سیستم شوان می بیان میگن که پول سوید بسپوره که و آدم علیش شدن یا که گاز اسمه بیان میگن که بسپوره پول گاز اکی آدم علیش شدن فره میکنن دروغ میکنن و این باهم فقط مردم غورت کرده و فقط پول کنده و ما را مخواه اگه جا داریم دکوی مایده ما ظلمونه میرستن شاورمون در رسیه در شکمون بخوریم پلی گرد بسپاریم پلی سوید بسپاریم.
طبق معلومات نهادهای زیردخل کشور راه اندازی برنامه کاهش تلفات برق و گاز که سال 2007 در تاجیکستان شروع شده بود قرار است تا آخر سال 2011 به انجام رسانیده شود. به این ترتیب بنا به آمار رسمی در سال 2008 13.9% نیروی برق 7.2% گاز طبیعی تلف یافته است.
گزارش های ما را شنوندگان ارجمند همچنین از سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.org هم می توانید بخونید و هم در بحث های ما اشتراک کنید. و حالا با همایون شهریار همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چه مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
ویرا پوتین جنی رئیس نخست وزیر روسیه میگوید با سپورش دادن تا در زادگاه ولادیمیر پوتین شهر سنت پترزبورگ حکومت و پارلمان جوانان را تأسیس دهد. ویرا پوتین 24 ساله و محرری روزنامه رسمی حزب روسیه واحد گفت این نهادهای رمزی خواهند بود که در زمینه شورای جوانان شهر سنت پترزبورگ تأسیس می شود. رهبریت این شورا را پسر بوریس گریزلوف رئیس دومای دولتی روسیه و یک شریک مهم ولادیمیر پوتین بر عهده دارد. ویرا پوتین گفت شورای جوانان شهر سنت پترزبورگ با تأسیس حکومت و پارلمان جوانان شهر شروع کرده است و از او خواستند تا رهبریت گروه کاری مسئولین کار را بر عهده بگیرد. ویرا پوتین این درخواست شورای جوانان را پذیرفته است، زیرا به اعتقاد وی جوانان باید از نظر سیاسی فعال باشند. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حالا مشکلات زیادی وجود دارد، به خصوص مشکل نشه‌مندی که جوانان دایر به آن نظر به والدینشان بیشتر میدانند و میتوانند این مشکل را درست‌تر حل کنند. الیت سیاسی روسیه در سالهای اخیر به جلب جوانان به صحنه سیاسی مایل زیاده نشان میدهد که یک زمینه آن را نگرانی حکومت از آشوب‌های ضد حکومتی تحت رهبری جوانان در کشورهای همسایه روسیه از جمله اوکراین میدانند. اما حرکت جنی ولادیمیر پوتین به سوی صحنه سیاسی یک تغییر عمده در حیات خانوادگی نخست وزیر و نزدیکان او به شمار میرود، چون که تا حال خانواده پوتین سعی کرده است در جامعه روسیه زیاد نمایش داده نشود. اما بعد به سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 خود شهر سن پترزبورگ برای بسیار از سیاست مداران حاضر روسیه به حیث نردبان سیاسی خدمت کرده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در همین شهر به دنیا آمده است. در شهر اقدامی ویرا پوتین جنی ولادیمیر پوتین برای تاسیس پارلمان و حکومت جوانان در شهر سن پترزبورگ ماکسیم رزنیک رئیس بخش حزب مخالف یابلکا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این تشبث خنده او را میآورد و چنین به نظر میرسد که ما به حکومتداری میراثی برمیگردیم. در تاجیکستان چند پیش رستم امومالی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان انتخاب شد. هرچند از فعالیت این سازمان جوانان زیاد خبر ندارند، ولی اتفاق جوانان تاجیکستان یگانه سازمان غیر سیاسی است که حق دارد نامزد خود به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان را پیشبری کند.
همایون شهریار همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه‌های خوانندگان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، شما نیز می توانید اندیشه های خود را راجع به موضوع های داغی زندگی برای سامانه رادیوی آزادی بفرستید. ما حتما به آن مرور می کنیم. برنامه را ادامه می دهیم. دنیس یفسوکوف رئیس پلیس ناحیه سرینای مسکو در مغازه بزرگ تیراندازی کرده است. در این تیراندازی 3 نفر کشته، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. این 6 نفر با جراحت های گوناگون به بیمارستان ها در مسکو انتقال داده شده اند.
بنا به گزارش ها مایور یا سرگرد پلیس یفسوکوف شبانه هنگام بازگشت به خانه‌اش وارد مغازه می شود و به تیراندازی شروع می کند، ولی قبل از آن وی رانندش را هدف تیر قرار داده است.
درباره سبب های این تیراندازی و جزئیات این حادثه از مسکو محمد رحیمی سایدر خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می دهد.
در یکی از مغازه های بزرگ رضا فروشی مسکو یک مقام بلندپایه پلیس پایتخت در پی تیرپرانی 3 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. با گفته نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه ولادیمیر مالکین، بنا به بازرسی مقدماتی رئیس پلیس ناحیه سرچینای شهر مسکو مایور دنیس یفسوکوف پس از شرابخوری و جنجال خانوادگی ساعت‌های یک شب دوشنبه در حالت مستی یک نفر را در نزد مغازه کشته و به مغازه وارد شده به سر فروشندگان و خریداران از تفنگچه مکروف آتش کشد.
По предварительным данным, вечером 26 апреля Евсюков отмечал в одном из столичных кафе свой день рождения. Там у него произошел конфликт с женой. Вернувшись домой, начальник милиции поверх гражданской одежды накинул милицейскую куртку и ушел.
Чортан Азахмён дар бемористон дар ваз и сангин карор доран хамай куштаршудагон ва Захмён ахолии шахри Москав хастанд ва аз 19 то 27 сол доранд. Шохидони хадиса мегуянд пулис 3 тир холи кард ва авал яке аз фрушандаха халок шуд.
Он убил кассиршу, это мы точно знаем. Еще было, ну, 3 выстрела было в магазине.
Бино ба гузоришоти марбута пулис дар джои хадиса боздош шудааст ва феълан дар мухбас аст. Дар қиболи вай парвандаи ҷинои боз шудааст ва бозрасӣ идома дорад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Тирандози пулис дар мағозаи дар Москва ва қатли 3 нафар аз тири тапончаи вай.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
شنوندگان گرامی، باری دیگر یادآوری میکنیم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. در دهی پتروفکای ولایت چوی قرغیزستان تقریبا 50 نفر برای شرکت در بی‌نظمی ها بازداشت شده اند. این بی‌نظمی ها روز یکشنبه رخ داده است. بر ضد همه بازداشت شدگان پرونده جنایی باز شده است.
روز یکشنبه در دهه پتروفکا میانی اهالی کرد و قرغزها و روسها بر پایه نفاق ملی ماجرای رخ داده است و در آن صدها نفر شرکت کردند. سبب این درگیری گویا این بود است که یک مرد کرد به دختری 4 ساله روس تجاوز کرده است.
همکاری ما میر اسرار فرغانی در این باره در گزارش خود از بیشکک میگوید اهالی محلی خانه های کردها را غارت کردند و حالا آنها را به کوچ بستن از این ده وادار می سازند.
به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت داخله قرقیزستان، بعد از ظهر روز یکشنبه 26 اپریل، مردم دهه پتروفکای ناحیه مسکو واقع در ولایت چوی به منزل مردم کردتبار حمله آورده است. این منبع می افزاید که بر اثر سنگباران ده‌ها منزل مردم کردتبار خسارات دیده و دو تن جراحت برداشتند. بنا به این منبع، مردم به شور آمده یک ماشین مارک لکسوس را که مربوط ساکن کردتبار پتروفکا بوده است آتش زدند و به چهار ماشین دیگر خسارات جدی وارد کردند. ساکنان دهه پتروفکا میگویند که عبدالله نام جوان کردتبار این دهه به دخترچه 4 ساله روز تجاوز کرده است. با گفته آنها یک گروه جوانان قرقیز و روستبار دهه گرد هم آمده از جوانان کردتبار تقاضا کردند که جای زیست عبدالله را نشان دهند. آنها افسودند که در عکس حال سکونت کردها در دهه پتروفکا از این به بعد زیر سوال خواهد ماند. گفته می شود اما جوانان کرد این تقاضای گروه بشور آمده را اجرا نکردند و میان آنها زد و خورد شدید با وقوع پیوسته است. با گفته یک ساکن دهه پتروفکا که خود را لیدا معرفی نمود، جوانان کردتبار به والدین دخترچه 4 ساله رشوت دادند و خواستند که در مورد تجاوز عبدالله لب نکشایند. این خانم میگوید جوانان کرد به والدین دخترچه تهدید کردند که اگر از گرفتن رشوت سرپیچی کنند به دادشان کسی نخواهد رسید. بقید سیدوف سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت داخله به رادیوی آزادی پیرامون این حادثه گفت که در همین حال وضعیت در دهه پتروفکای ولایت چوی زیر نظارت کارمندان امور انتظامی قرار دارد.
اوقیغا تیشس بر адамдардын бир топ адамдар кармалган ошолордун баарын азыр текшери изилдөө иштери жүрүп атат.
Ба гуфтаи оқой Саидов як гуруҳ иштирокчиёни ин низоъ боздошт шуданд. Сухангӯи дафтари матбуоти вазорати дохила гуфт ки шахсони гунаҳкори ин ҳодисаи номатлуб дар пояи қонун ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. در همین حال در بازداشتگاه ریاست امور داخلی شهر بیشکک دستی کم 100 نفر بازپرسی می شوند که در میان آنها زنان و کودکان نیز شاملند. طبق آخرین خبری که به ما رسیده است، بیش از 200 ساکن دهه پتروفکا تصمیم گرفتند در صورت رها نکردن افراد بازداشت شده راه بیشکک اوش را می بندند. گذشته از این ایده از ساکنان پتروفکا تقاضا نمودند که مردم کردتبار باید از دهه به جای دیگر کوچ بندد. در عکس حال وضعیت بیش از پیش به تشنج روبرو خواهد شد. اما این ساکن کردتبار پتروفکا بر رادیوی آزادی گفت
это те которые вот об этом говорят о выселении или что-то вот эти есть являются зачинщиками.
با گفته او آنهایی که مسئله از دهه پتروفکا بدرقه کردن کردها را در میان گذاشتند تاسیسگران این نظام میباشند و افسود که در قرقیزستان مردم کردتبار را قانون اساسی کشورش حمایت خواهد کرد. با گفته یک همصحبت دیگر ما گناه را یک نفر صادر کرده است و درست نیست که تمام قوم برای این گناه او جبر بینند.
یه موشور بیرگیشنان قلموشن نوشور منگیشی ازامون ترتاو.
باید گفت که وزارت داخله از روی این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. گفته می شود که نتیجه های تحقیق حادثه سرچشمه این نزاع را دقیق خواهد نمود. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اعتراض ساکنان ده پتروفکای ولایت چوی قرقیزستان بر ضد کردهای این ده و سبب های آن.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و شنوندگان ارجمند، حالا می رسیم به گزارش ورزشی خود و از شوره ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های دور چهارم سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می شنویم.
دیداری وحش قرغانتپا با تیم مهمان خوجندی خوجند بازی مرکزی دور چهارم سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به شمار می رفت. نیمه اولی این دیدار با حساب 1-0 به فایده میزبانان خاتمه یافت. گل را محمد علی صادق به ثمر رساند. ولی بازیگری مهمانان بهادر شریپوف در آغاز نیمه دوم از پنالتی یا جریمه 11 متره حساب را برابر کرد. بعدن بازیگران وخش سبحان خوجموف و نومان حکیموف دو گل زدند. همین طریق در این بازی وخش با حساب 3-1 پیروز شد. باید گفت که این اولین باخت خوجند در مسابقه امساله می باشد. ولی با وجود این اوراس توراقولوف سرمربی دسته خوجند می گوید
ما امسال برای مدال ها مبارزه می بریم.
ریگار تدازی ترسونزاده به دروازه دسته مهمان ЦСКА پامیر دوشنبه دو گلی به جواب زد. رستم حسنف و کامل سعیدف به دسته خود 3 امتیاز آوردند. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور انرژتیک دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. غری چشم داشت گل اول را شادی بیگ غفورف بازیگری انرژتیک به دروازه دسته اش زد. بهادر صوفیف بازیگری استقلال در دقیقه آخرین دیدار توپ دوم را به دروازه انرژتیک وارد کرد. سپیتامین ناحیه سپیتامین در میدان خود گواردیای دوشنبه را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد و برای بار اول شادی پیروزی را چشید. اعظم حسینوف در نیمه اول دو گل به ثمر رساند. دو گل دیگر را فرهاد رحمت اللهیف و غیرت عبدالرزاقوف در نیمه دوم به دروازه گواردیا زدند. بازی روشن کلوب با تیم مهمان پرواز باباجان غفوروف با نتیجه مساوی 1-1 انجام پذیرفت. هر دو گل را سهراب اگمبردیف و زاکر عبدالخیروف در نیمه اول به ثمر رساندند. باید تذکر داد که تا حالا دو دسته وخش و پرواز به مغلوبیت دوچار نشدند. بعد دوری چهارم وخش با 10 امتیاز در جای اول می باشد. ریگار تداز با 9 امتیاز در جای دوم و پرواز با 8 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. بازی های دوری پنجمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای دوم و سوم می برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
I'm a good. I'm a good.